بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این احتمال هست که بعضی از برادران و خواهران به نظرشون برسه بعضی از مطالبی که در رابطه با قرآن، پیغمبر، ائمه طاهرین بیان میشه عمل کردنش، تحقق دادنش، طلوع دادنش در زندگی خیلی سخت باشه یا غیر ممکن. اگر چنین چیزی به نظرشون برسه، این نظر نظر درستی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آیات قرآن، روایات پیغمبر، روایات ائمه طاهرین مردم رو به هر عملی و هر کار مثبتی، به هر خدمتی دعوت میکنن شدنی. شما در آیات قرآن یا روایات کار غیر قابل شدن رو پیدا نمی کنید که قرآن یا پیغمبر یا ائمه به اون دعوت کرده باشه، چون دعوت به کار نشدنی دعوت غیر حکیمانه‌ای، غیر عاقلانه‌ای، غیر مدبرانه‌ای. بنابراین نباید به نظر این مطلب که در دو شب گذشته بحث شد، امشب هم ادامه داده میشه، سخت بیاد که در کنار قرآن که برترین کتاب و در کنار پیغمبر که افضل از اولین و آخرین و در کنار اطرتش که بالاترین انسانهای روزگارند، انسان یه موجود برتر میشه. این شدنی شدنی شدن این مسئله که ما با اتصال به قرآن و پیغمبر و ائمه موجود برتر میتونیم بشیم، با برداشتن سه قدم تحقق پیدا میکنه. که در روایاتمونم مطرح، در دو روایت که یکی از رسول خداست یکی از امیرالمؤمنین، این سه برنامه ترتیب بهش داده شده. اولین قدم چه قدمی باشه، دومی چی باشه، سومی چی باشه. اولین قدم که خود پیغمبر اکرم می‌فرماید در بین همه قدم‌های مثبتی که بر می‌دارید از همه بالاتره، با ارزش‌تره، اجتناب المحارم، اینه که از همه حرام‌های خدا کنار بمونید. جنب یعنی کنار. یعنی خودتون رو در جاده گناه، در معرض گناه، در مورد گناه قرار ندین. و این شدنی، علتش هم اینه که قرآن مجید در چند آیه این مسئله رو تذکر داده که در قیامت عذرخواهان نسبت به گناهانشون پذیرفته نخواهد. چون اگه نشدنی بود، خب قیامت مردم به پروردگار میگفتن زورمون نرسید و نتونستیم، به خاطر اینکه زورمون نرسید گناه رو ترک کنیم یا نتوانستیم، عذر ما رو بپذیر. بر پروردگار حکیمم بود که قبول بکن، بگه درست، من تو رو از گناهانی نهی کردم ولی ترکش در قدرت تو نبود، حالا به خاطر گناه کردن عذر میخوای، من عذر تو قبول میکنم. ولی ما میبینیم قرآن مجید میفرماید عذرخواهی در قیامت قبول نخواهد شد. با دعای کمل همه آشنا هستید. در اوائل دعای کمل که امیرالمؤمنین به پیشگاه پروردگار عرض میکنه فلک الحجت علی فی جمیع ذلک، در تمام گناهانی که از من سرزده، تو نسبت به من دلیل محکوم محکوم کردن همو داری. میگی عقل بهت دادم، قدرت بهت دادم، کتاب فرستادم، پیغمبر مبعوث کردم، امام معصوم قرار دادم، عذرت قابل قبول نیست. ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک، من در برابر احکام تو و نواهی تو عذری ندارم که ارائه بدم تا بگی قبول نمی کنم. میشه همه انسانای خوبی بشه، میشه همه گناه نکن، امکان داره همه حروم نخوره، امکان داره جوانها روابط نامشروع با نامحرمان نداشته باشن، امکان داره انسان به کسی بدی نکنه، ظلم نکنه، به حق کسی تجاوز نکنه. برای همه امکان داره که در مقابل هر گناهی و در برابر دعوت به هر گناهی یک کلمه بگه من همه چیم کامله، احتیاج به گناه ندارم، چون کمبودی نداره. با گناه چه کمبودی متأمین بکن؟ اینا همه میتونن بگن. یه روایتی رو، خیلی روایت جالبیه، هفت قسمت، من هم در کتب غیر شیعه دیدم، در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری، هم در کتابای خودمون دیدم، کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی که پیغمبر می‌فرماید روز قیامت هفت نفر در سایه رحمت پروردگارن، در حالی که در اون روز سایه رحمتی بجز سایه رحمت خدا وجود نداره، فقط یه چتر وجود داره که آدم زیر اون چتر از رنجها و دردها و فشارهای قیامت قبل از اینکه بره بهش در امان بمانه، اونم چتر رحمت پروردگار. از این هفت طایفه یکیشون اینه، رجل، یه مرد قوی تنومند در حد متوسط عمر، این معنی رجله. اگه میخواست بگه جوون 18 ساله میگفت غلامون. غلام در عربی یعنی جوون 17 تا 21 دو ساله، که تو فرمایشات ابی عبدالله هست وقتی حضرت علی اکبر حرکت کردن به پروردگار عرض کرد لقد برز الیهم غلامون. غلام در اینجا به معنی خدمتکار کسی نیست، لفظ غلام در زبان عربی معناش جوان بین 18 تا 23 4 سال است، اما رجل اصیب بالاست، کسی که در نهایت قدرت بدنی و غرایزه، رجلون دعته امراتون صاحب جمال فقال لها انی اخاف الله. یکی از این هفت طایفه‌ای که زیر چتر رحمت خدا در قیامت، مرد با قدرت، با شهامت، در اوج غریزه جنسی، که زن زیبایی او رو به گناه دعوت بکنه، برگرده به اون زن بگه من از خدا واهمه دارم، نیازی هم به این گناه ندارم، من قبول نکنم. شما به نظرتون چه گناهی میاد که ما قدرت ترکشو نداشته باشیم؟ به نظرتون چه گناهی میاد که نیازمند به اون باشیم به خاطر خلع، که اون گناه بیاد خلع ما رو پر بکنه؟ ما هیچ نیازی به گناه نداریم. خب این یه قدم که پیغمبر اکرم می‌فرماید این افضل اعمال. افضل اعمال اجتناب المحارم. و اما قدم دوم، فالعمل بالفرائض، این که وقتی واجب خدا به من عرضه شد فرار نکنم، شونه خالی نکنم، احساس کسالت و خستگی نکنم، وقت نمازمو بخونم، شادم باشم، خوشحالم باشم که پروردگار عالم به من اجازه داده شبانه روز در سه وقت در پیشگاه مقدس او بیستم و با او حرف بزنم و مسائلی رو درخواست بکنم. درخواستان درخواستایی کمی نیست. اهدنا الصراط المستقیم، این درخواست کمیه که شبانه روز 10 بار به من اجازه داده از او درخواست بکنم منو در راهی قرار بده که انعمت علیهم، راه انعمت علیهم یعنی راه انبیا، صدیقان، شهدا و صالحین. این درخواست کمی. یه برداشتی اهل تحقیق از آیات سوره آخر هجر دارن، قبل از سوره نحل و بعد از سوره ابراهیم. در اونجا اون برداشتی که از 3-4 آیه دنبال هم دارن، اینه که به پیغمبر می‌فرماید دشمنان تو، کافران، مشرکان، ابزار و وسائل و متاع فراوان و زر و زیور دنیا در دست بشه و فعلا دست تو از اونا خالی، کاخ نداری، خزینه طلا و نقره نداری، 1000 شتر سرخمو نداری، 2000 قطعه زمین نداری، مغازه های سر چهارراه ها رو نداری، نمیدونم باغهای گران خورما رو نداری، ولی دشمنان تا همه اینا رو دارن. اما من یه چیزی به تو دادم که قابل مقایسه با اون چه که مشرکان و کافران در دنیا دارن نیست و نبایدم مقایسه کرد، چون جای مقایسه. چی به دادم؟ ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم. من یه سوره حمدو به تو دادم که 7 آیه است و کل قرآن عظیمو به تو دادم که این 7 آیه هم بخشی از این قرآنه، ولی اینقدر سوره حمد مهمه که پروردگار در کنار قرآن عظیم جداگانه اسم میبره، با اینکه سوره هم جزء قرآن ولی جدا اسم میبره، که این سوره حمد گنجینه عرش خداست که به پیغمبر داده و بعدم به همه امت اجازه داده کنار این گنج قرار بگیرن و بهره ببرن کنار این گنج. خدا میدونه بهره این سوره هم چقدر. حتما قبلا شنیدید در کتاب با عظمت وسائل و شیعه در جلد 3 چاپ 20 وسائل محور درس مجتهدان شیعه است 400، از امام صادق نقل میکنه، کسی که بعد 70 عمر فقط 2 نماز قابل قبول خدا رو وارد قیامت کنه، به احترام این 2 خدا بقیه اعمال خوب دوره عمرش رو هم قبول خواهد. یعنی با 2 حمد خوندن درست و امضا شده آدم بهشتی. خب این بهتره یا این ابزار و وسائلی که دست دشمنان که آدم بشینه قصه بخوره؟ خب منم یه بنده خدا، منم هم وزن فلان آدم، اونم یه شیکم داره منم یه شیکم، اونم یه بدن داره منم یه بدن، من چرا کاخ ندارم؟ من چرا ماشین 1 میلیاردی ندارم؟ من چرا هواپیمای اختصاصی دست طلا ندارم؟ خب همین قاتل این چند هزار حاجی که امرو به 4700 تا آمارش رسیده بنابر آماری که خود دشمن داده، خب این تیاره دست طلای اختصاصی پیش این قاتل حجاج، قاتل مردم یمن، قاتل مردم عراق، قاتل مردم سوریه هست و باهاش این ور اون ور میره، این چه روزنه نجاتی برای اوست؟ همون شما 2 نماز میخونین، 2 سوره حمدو میخونین، اتفاقا هم همین 2 تو خدا میگه قبول میکنم، بقیهش قابل قبول نبود، اما از صدقه سر این 2 70 عمر نمازت رو هم قبول میکنم. عمل به واجبات اون قدم 2 که شدنی، و اما قدم 3 و احتمال مکارم، اینه که شما دارای ارزش‌های اخلاقی بشید. ارزش‌های اخلاقی پیغمبر می‌فرماید سنگین‌ترین چیز در ترازوی قیامتتون. یه چند تا اسیر شدن تو جنگ، اووردنشون مدینه، پیغمبر فرمودن من حاضرم شما رو آزاد کنم، اما هر کدومتون 10 تا از مسلمونا رو سواد یاد بید. این اسرا با سواد بود. امام صادق نقل میکنه، من نمیدونم این اسیرامال کجا بودن، ننوشته روایت، اما معلوم میشه همه با سواد بود. این پیشنهاد هم میشه پیغمبر به اسیران، یا اینجا کار بکنین، پول آزادی خودتون رو بدین ما آزادتون میکنیم، یا به اختیار خودتون مسلمون بشین آزادی. هیچ کدومش رو قبول نکن. فرمود خب شما اول به ما حمله کردین، جوانای ما رو کشتین، مردای ما رو کشتین، زنای ما رو بیوه کردین، بچه‌های ما رو یتیم کردین، حاضر به قبول این پیشنهادهای مثبت منم که نیستین، حکمتون اعدام. اولی اعدام شد، دومی اعدام شد، پنجمی اعدام شد. به یکی از اعدامی ها که رسید یک جوان بود. نوبت به یکیشون که رسید یک جوان بود. رسول خدا فرمودن او رو رها کنید برید سراغ بعدی. کار تموم شد. رسول خدا به این جوان فرمودن شما آزادی. گفت چرا؟ چرا من آزاد؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا دستور داد به من که از اعدام تو صرف نظر. حالا این جوانم کافر بود و مخالف خدا، گو خدا برای چی دست دور داد منو آزاد کن؟ فرمود فرشته الهی به من نازل شد، اینم از غیبگویی های پیغمبر، به من گفت یا رسولم خدا می فرمد در این جوان چند تا خصلته، اینا با ارزش. یه خصلت، این جوان آدم با غیرتی نسبت به ناموسش غیرتمند. یه خصلت، یه خصلتش آدم راستگوی، اهل صدق، با اینکه کافره ولی اهل صدق. یه خصلتش یا رسول الله جوان شجاعی، نترس، این ارزش ده. یه خصلتش هم یا رسول الله این آدم دست به جیبی، سخی، جواد، کریمه، حیف کشته بشه. حالا کافرم هست باشه، ولش کن بره. فرمود فرشته وحی از جانب خدا این خصلتای تو رو به من گفت، برد. گفت نمیرم. ببینید ارزش ها آدمو نجات میده، هم تو دنیا هم وقت مرگ. این اخلاقای خوب وقت مردن خیلی به درد میخوره، خیلی اینو شما یقین بدانید، کسی که به خودش، به زن و بچهش، به مردم مهربانه، وقت مردن یقیناً با اون مهربانی میشه. این آیه رو که شما در قرآن صد بار خوندی، هل جزاء الاحسان الا احسان، این قاعده پروردگاره. آیا پاداش نیکی غیر نیکی هم هست؟ بنده من خوش اخلاق بوده، نرم بوده، خوش رفتار بوده، حالا چرا دم مردنش من باهاش نرم نباشم، خوش رفتار نباشم؟ من یه رفیق داشتم، الله اکبر، جلساتی که من پیش این رفیقم رفتم برای استفاده از معارف الهی تعدادشو یادم، همون میرفت، خیلی پرمایه، خیلی مجتهد جامع و شرائط بود و خودشو نشون نمیداد، دوست نداشت خودشو نشون بده اصلا. این نزدیک مردنش که ختمشم مصر شدن من منبر برم، با اینکه خیلی منبر ختمم بلد نیستم، اما قبول کردم، مشهد بودم که خبر مرگشو شنیدم. بعد به من گفتن پاشو بیا ختمش منبر و باز برگرد مشهد. گفتم میام، عیبی نداره. نزدیک مردن، شاید یه هفته مونده بود به مرگش، به اهل بیتش میگفت از مرگ من نگران نباش، از مردن من نگران نباش، چون شخص خدا جان منو میگیره. قرآن مجید جان گرفتن مرده ها رو یه بار میگه الله یتوفی الانفس، خدا جان بندگانشون میگه. یه بار میگه ملک الموتی که وکل بهم، ملک الموت جانشون میگه. یه بار میگه فرشتگان جان بندگان رو میگیرن. اطرافیانش به ایشون گفتن این که خدا فرموده من جان بندگانمو میگیرم، این جان گرفتن مستقیم نی. بله، اصل جان گرفتن به دستور اوست، یا ملک الموت انجام میده یا فرشتگان موکل مرگ. ایشون فرمود من اعتقاد به طولی بودن این آیات ندارم که خدا صاحب اختیار جانه، اما خودش جانو نمیگیره، میگه یتوفی الانفس خودم، یعنی به وسیله فرشتگانم، نه مستقیمم، یا ملک الموت یا فرشتگان. ایشون فرمودن من این آیات رو طولی قبول ندارم. میگم حد اجتهاد بالایی داشت. گفت من این آیات رو عرضی قبول دارم، یعنی جان گرفتن خدا، ملک الموت، فرشتگان در عرض هم، بعضی ها رو خدا جانشون رو میگیره، بعضی ها رو ملک الموت، بعضی ها رو فرشتگان. تو دالون مرگ بود، تو حال بود همش، روزای آخر گفت من از اونایی هم که خودش جونم رو میگیره. یه امتیازی که داشت آراسته به حسنات اخلاقی بود. خیلی آدم بزرگی بود، خیلی، ولی این آدم به قدری فروتن، متواضع، خاکسار، کریم که آدم بختش. یه دفعه خودشون فرمودن پول نداشتم نون خالی بخرم بیارم بخورم. تو جوونی ها گرسنه از درس رفتم بیرون، داشتم می اومدم یه کسی به هم رسید گفتش که من 5000 پول دارم از من قبول میکنی؟ گفتم خب این 5000 رو خدا رسونده، این از باطن من که خبر نداره، پول یه دونه نون خالی ندارم. گفتم بله هدیه مؤمنو من قبول میکنم. یه روایتی تو اصول کافیه امیرالمؤمنین می‌فرماید کسی که هدیه مؤمن رو قبول نکنه خیلی احمق. گفتم چرا؟ من قبول می‌کنم. گفت 5000 رو به من داد، خداحافظی کردم. 5-6 قدم اومدم دیدم یه طلبه‌ای به من رسید، گفت من میخوام برم خونه خجالت میکشم، هیچی ندارم، نون میخوام بخرم. گفتم من پول دارم، 5000 رو دادم به او. خب اینا مرگ آدم رو آسان میکنه، اینا برزخ آدم رو بهشت میکنه، اینا قیامت آدم رو زیر چتر رحمت خدا قرار میده. برگردم به اول مطلب، اون چه که شما عزیزانم در منبرها از قرآن و پیغمبر و ائمه میشنوید که ما رو دعوت به اعمالی، خدماتی و ترک گناهانی میکنن، به نظرتون نیاد شدنی نیست، چون اگه شدنی نبود دعوتمون نمی کرد. دعوت به امر نشدنی کار حکیم نیست. کل شدنی ها در 3 بخش خلاصه شده. اول اجتناب از محرمات، دوم عمل به واجبات الهی مالی و غیر مالی، سوم متخلق شدن به اخلاق اسلامی و اخلاق الهی. این مقدمه مطلب امشب. حالا دیشب گذشته عرض کردم، پریشبم همینجور، ما در این عالم 3 تا برتر داریم که فوقش برتری نمیاد و نیومد، نه در گذشته نه در آینده. برتر اول قرآنه که خود قرآن میگه برترین کتابه، برتر دوم پیغمبره، برتر سوم امام معصومه. یه برتر چهارم هم قابل پیدا شدنه، اول برتر نیست ولی قابل برتر شدنه، و اون کسی است که از قرآن، پیغمبر، ائمه طاهرین اطاعت کنه، اونم بعد این سه تا برتر میشه برتر چهارم، و این شدنی هم در دنیا میشه برتر و هم در آخرت. حالا من برتر بودن قرآن رو گفتم، برتر بودن پیغمبر رو دیشب شروع کردم، گفتم امیرالمؤمنین هفت خصلت برای پیغمبر میگن که میفرمایند پیغمبر در این هفت خصلت برترین ها بود، خصلت دیگه ای هم نیست چون جمعی خصلت ها تو این هفت خصلت. یک، اخش الناس لربه، اینو معنی کردن، اتقاهم له، اینم معنی شد، و اعلمهم به، اینم معنی شد. صفت چهارم پیغمبر، اقواهم فی طاعته، کسی در اولین و آخرین در اطاعت از پروردگار قدرت بیشتر از پیغمبر نشون نداد. قوی ترین انسان ها در اطاعت از پروردگار بود. این صفت چهارم. پنجم و ششم و هفتم در جلسه انشاءالله فردا شد. کم کم دیگه وارد ایام قدیر میشیم. خدایا به حقیقت پیغمبر، صدیقه کبرا، چهار امام مدفون در بقیع، تمام جان باختگان منا رو با اولیاء خاصت محشور بفرما. آل سعود رو به دلخوش شدن مردم دنیا نابود کن. گناهان ما رو در این ایام امیرالمؤمنین ببخش. توفیق ترک محرمات، انجام واجبات، متخلق شدن به اخلاق رو به همه ما و زن و بچه‌هامون عنایت بفرما. ما رو از شیعیان مخلص امیرالمؤمنین قرار بده. برحمتی